بسم الله الرحمن الرحيم. خیلی خوش آمدید برادران و خواهران عزیز و خسته نباشید و امیدواریم که خداوند متعال بر لحظه لحظه تلاش ها و اهتمام ها و مسئولیت شناسی های شما برادران و خواهران عزیز اجرهای فراوانی عنایت کنه و توفیقاتش رو بر شما روزافزون بداره. تشکر میکنیم از جناب آقای لاریجانی به خاطر این گزارش خوبی که دادن و همچنین به خصوص به خاطر این موضع‌گیری صریح و روشنی که نسبت به مستکبرین، نسبت به آمریکا، نسبت به زیادخواه‌ها و یاوه‌گوهای بین‌المللی ابراز کردند از زبان شما نمایندگان محترم. البته اینها زبان حال مردم ما هم هست و باید حقیقتاً خدا رو سپاسگزاری کرد بر اینکه خداوند تفضل کرده است، توفیق داده است که ملت ما در طول این سه دهه همچنان فهم دقیق و روشن خود از خط‌کشی ها و جناح‌بندی های جهانی را و مضمون این جناح‌بندی ها را و اهداف اونها را حفظ کنه، بلکه روز به روز به اون افزایش ببخشه. حقیقت هم این است که یکی از مشکلات و گرفتاری های ملت ها نداشتن این آگاهی یا غفلت از اونهاست که به اونها ضرر میزنه در تحولات عالم، در حوادث گوناگون، سر پیچ های تند و سخت سیاسی اونها رو دچار اشتباه میکنه. اگر جناح بندی های جهان، جناح‌بندی های بزرگ و کلان دنیا در عالم سیاست، در عالم اقتصاد برای ملت ها روشن باشد، با اون آگاهانه بیندیشن، هدف ها رو در این جناح‌بندی ها مد نظر داشته باشند، تیغ مستکبرین عالم کند خواهد شد. هدف این تبلیغات وسیعی که شما ملاحظه میکنید، چقدر ابزارهای رسانه‌ای و تبلیغاتی امروز در خدمت سیاست‌های مستکبرین هست، هدف از این تبلیغات عمدتاً غبارآلود کردن و ابری کردن فضاست که ملت‌ها همین آگاهی رو، همین بصیرت رو نتوانند به دست بیاورن یا نتوانن حفظ کنن. ملت ما این رو حفظ کرده است و این جای سپاس فراوانی داره. بنده باید از مجلس محترم تشکر کنم به خاطر اینکه این مواضع را در طول این دوره تا امروز و انشالله تا آخر دوره به طور واضح از خود بروز داده است و نشان داده است. خیلی برای کشور و برای انقلاب سرشکستگی داشت اگر مجلس احیانا در یکی از این قضایای مهم سیاسی، این حوادث گوناگون، دچار خطا میشد، یا موضع گیری نمی کرد، یا بدتر از اون موضع گیری غلط می کرد. اینی که مجلس در قضایای مختلف سیاسی دنیا در هجمه های دشمنان به جمهوری اسلامی قرص و محکم، واضح، آشکار ایستاد و موضع گرفت، این واقعا جای افتخار دارد، جای تشکر دارد. من صمیمانه تشکر میکنم و اصرار دارم بر اینکه این مواضع همچنان با همین استحکام، با همین قوت ادامه داشته باشد، چون چالش میان انقلاب اسلامی و میان استکبار جهانی چالش مستمر است، چالش ادامه داری است. البته تا ابد طول نخواهد کشید به حول و قوه الهی. هرچه زمان می‌گذرد کفه نظام اسلامی سنگین‌تر می‌شود، قوی‌تر می‌شود. اون روزی که دشمنان احساس نومیدی کنند، اون وقت حجمها کم خواهد شد، به تدریج زائل خواهد شد. لکن تا اون روز ایستادگی ملت، ایستادگی نخبگان ملت یک امر ضروری و لازم است. این رو باید ادامه داد. مبادا ظرافت‌هایی که در نوع برخورد انقلاب با دشمن مورد نظر است مورد غفلت قرار بگیره. ببینیم که امروز نقشه دشمن در مورد انقلاب چیست. به تعبیر متعارف و رایج، سناریوی دشمن رو حدس بزنیم، ببینیم دنبال چیست. اگر توانستیم درست بفهمیم، درست حدس بزنیم و در مقابل سناریوی دشمن رفتار خودمون و اعمال خودمون رو برنامه ریزی کردیم، قطعاً دشمن شکست خواهد خورد. همه شواهد نشان دهنده این است که دشمن امروز بر روی چند نقطه تکیه اساسی داره. از واضح‌ترین هاش انسان شروع کنه، یکی مسئله اقتصاده که ما امسال گفتیم سال جهاد اقتصادی ناظر به این بخش قضیه است. به زانو در آوردن کشور از لحاظ اقتصاد کشور، عقب روندن، پس روندن کشور در زمینه اقتصاد که منتهی بشود به فلج پایه‌های اقتصادی، منتهی بشود به نومیدی مردم، این یکی از کارهای اساسی است که این خب چیز واضحی است، خودشون هم این رو دارن بیان میکنن، میگن. این یک خط روشنی رو برای ما، هم برای مجلس، هم برای دولت، هم برای یکایک مسئولانی که در بخش‌های مختلف مشغول تلاش هستند، خط روشنی رو ترسیم میکنه که چه باید کرد. یک نقطه دیگر که اون هم خیلی واضح هست، ایجاد اختلاف بین دستگاه‌های مدیریت کننده کشور، یکی از کارهای اساسی اونهاست. پنهان هم نمی کنند، نه اینکه نمیخوان پنهان کنند، پنهان کردنی نیست. نوع کار دشمن در این قضایای مهم و کلان و بین المللی اقتضا میکنه که یک کارایی رو بکنن، یه چیزایی رو بگن، اظهاراتی رو داشته باشن، لذا در پرده نمیمانه این تدابیر و سیاست های دشمنان، میخوان اختلاف ایجاد کنن. این اختلاف رو به هر شکلی بتوانند تزریق میکنند. ما بایستی بیدار باشیم. اختلاف سلیقه، اختلاف نظر، اختلاف عقیده در مسائل سیاسی نباید به چالش‌های میان جناح‌های کشور، میان عناصر کشور منتهی بشه. گناه بزرگ فتنه‌گران در سال 88 این بود که اگر با نگاه خوشبینانه نگاه کنیم و بگیم اینها یک شبهه‌ای، خدشه‌ای در ذهنشون بود، این خدشه رو به صورت ایجاد چالش برای نظام اسلامی مطرح کردند. این گناه بزرگ اونهاست که این قابل اغماز هم نیست. آثار اون هم همچنان در جامعه ما موجوده. البته خب ملت بیداری است. نصاب لازم در فهم و بصیرت این ملت موجب می شود که خیلی از این حوادث پوشیده بشود و به تدریج آثار اون زائل بشه. لکن اینها ضربه زدن به خاطر همین ایجاد دعوا، ایجاد گریبان یک دیگر رو گرفتن، ایجاد اختلاف عمیق. این یکی از کارهای بسیار بد، بسیار بزرگ و نکوهیده است. این همون چیزیست که دشمن میخواد. شما در مجلس شورای اسلامی سهم خودتون رو ایفا کنید در این زمینه. ربطی ندارد این مطلب به این که اون کسی که در مجلس است مال چه نهله سیاسی است، چه مزاق سیاسی داره، فرق نمیکنه. مسئله دفاع از کشور، دفاع از انقلاب، دفاع از اسلام، دفاع از دستاورد بزرگ ملت ایرانه. این دیگه بین همه جناح‌ها، مگر اون کسانی که بیگانند، والا بین جناح‌هایی که معتقدان حالا وابسته به هر نهله سیاسی میخوان باشن، مشترک است. این هم یه مسئله است که این هم یکی از چیزهای بسیار مهمه. اینا اون قلم‌های واضح هست. یکی از قلم‌های واضح که اساسی است رقیق کردن اعتقادات اسلامی و احساسات اسلامی و رسوخ دادن تفکرات الهادی و شبه الهادی است از طرق مختلف، جزء سیاست های این هاست. دستگاه های گوناگون تبلیغاتی رو با مبالغ کلان، با پیگیری های همه جانبه و گسترده در خدمت تغییر فکر جوانان ما به کار میگیرن. این البته مخصوص جوانان ما هم نیست. امروز در همین دنیای عربی، در همین کشورهای عربی که در اونها این قیام‌ها و انقلاب‌ها اتفاق افتاد، این همین قضیه دارد با شدت پیگیری میشود. دارن دنبال میکنن، میلیاردها دلار خرج کردن برای اینکه بتوانن ذهن و فکر جوانانی که در فلان میدان قاهره یا فلان میدان تونس اجتماع کردند و اون حوادث بزرگ رو به وجود آوردن، ذهن اینها رو تغییر بدن، عوض کنن. اینا اتفاقاتی است که داره میفته. اینا حدس و تحلیل نیست، اینا اطلاعه. خب اینا دشمن مشغوله، با همه قوا مشغوله. و از این قبیل هست، ترویج فساد هست، ترویج فحشا هست، ایجاد تردید در عقاید هست و از این قبیل کارهایی که دشمن یک سناریوی جامع و سر و تهداری رو برای نظام اسلامی و برای حرکت اسلامی و بیداری اسلامی اینا تدارک دیدن. ما خوشبختانه کفایت برخورد با این سناریو رو داریم، این تردیدی درش نیست. اینو من با قاطعیت عرض میکنم، نظام جمهوری اسلامی با مایه های اعتقادی و فلسفی و عقیدتی غنی و قویی که در بین ما بالفعل وجود داره، حالا اون کارهای بالقوه به جای خود، با نیروی انسانی علاقمند و کارآمد، این کفایت در نظام جمهوری اسلامی هست که در مقابل این حجم مقابله کنه. همچنانی که در طول این 32 سال این کفایت رو جمهوری اسلامی نشان داده، در این 32 سال بیکار که نبودن، مرتباً تلاش شده، مرتباً فکر شده، اتاقای فکرشون به قول خودشون مشغول کار بوده است، پول خرج کردن، مرتباً طرح دادن بیرون، آدم معین کردن، مأمور گذاشتن، رفت آمد کردن در زمینه های دیپلماسی، هر چه توانستن کردن، ولی خب نتیجه این شده است که جمهوری اسلامی جلو آمده، اونا عقب رفتن. البته اگر برخی کوتاهی های ما نبود، برخی از ضعف های اخلاقی و غیر اخلاقی ما نبود، ما از اینم جلوتر می رفتیم. خب بالاخره اشکالاتی در ما وجود داشته، لکن با وجود اشکالات امروز ما جلو رفتیم به طور واضح و بیان، و دشمن عقب رفته به طور واضح و بیان. آمریکای دوره ریگان با آمریکای دوره اوباما زمین تا آسمون تفاوت کرده. جمهوری اسلامی سال 60 هم با جمهوری اسلامی سال 90 زمین تا آسمان تفاوت کرد. ما جلو رفتیم، اونا عقب رفتن. بنابراین کفایت برخورد هست، منتها بیم آن هست که ما غافل بشیم، یا غافل بشیم یا مغرور بشیم، هر دو تا اینها خطره. نباید غفلت کرد و سرگرم کارهای حاشیه‌ای شد، نباید مغرور شد و دشمن رو خورد و بیچاره شمرد. باید هوشیاری باشه. این تک تک ماها مخاطب این حرف هستیم، یعنی شما 290 نماینده در مجلس، هر یکتون جداگانه مخاطب این خطاب الهی و این مسئولیت الهی هستید، باید مواظب باشید. دولت هم همینجور، مسئولین قضایی هم همینجور، مسئولین بخش های گوناگون کشور همینطور، نظامی ها یک جور، غیر نظامی ها یک جور، آحاد مردم هم همینجور، همه مسئولیم. یعنی منتها مسئولیت مسئولان حکومتی مسئولیت محدد و روشن و تعریف شده است، غالبا همه مسئولیم. یعنی با این نگاه به مشاغل خودمون نگاه کنیم. بنده در شغل خودم، شما در شغل خودتون، دیگری در شغل خودش، با این نگاه نگاه کنیم. ما بار امانت سنگینی رو بر دوش گرفتیم، خدای متعال این بار امانت رو بر دوش ما گذاشته. اختیاری هم نیست که بگیم خیلی خب حالا ما نمیخوایم این امانت رو. نه، این امانتی است که باید اون رو مقتدرانه، امینانه به سرمنزل رسوند. این رو بایستی با این نگاه هر کاری که میکنیم، کار سیاسی میکنیم، کار فکری میکنیم، کار اقتصادی میکنیم، کارهای مدیریتی میکنیم، همه باید با این نگاه باشه. اگر فارغ از این نگاه کار کردیم، بیم اون هست که کار ما در جهت خلاف این اهداف به کار بیفته. اون وقت مؤاخذه الهی است، مؤاخذه الهی است، و خدای متعال از این گونه گناهان بزرگ نمیگذره. امام رضوان الله تعالی علیه در چند مورد در مسائل اجتماعی و گناهان اجتماعی و تخلفات سیاسی و اینجوری همین تعبیر رو داشتن که این گناهی است که خدای متعال از اون نخواهد گذشت، چون توبهش آسان نیست. خب هر کسی انسان، هر گناهی انسان توبه کنه خدا میگذره، اما وقتی انسان یه حرکتی کرد، یک ضربه‌ای به یک ملت وارد شد، چطور میشه اینو توبه کرد؟ چطور میشه جبران کرد؟ چطور میشه از تک تک کسانی که آسیب دیدن انسان استحلال بکنه، طلب عفو بکنه؟ خدا نمیگذره از این گناهان. این حساسیت موضع من و شما از این جهت. خب حالا یک نگاه به مسائل منطقه و مسائل جهان و مسائل عمومی کشوره که عرض کردیم. خوشبختانه مجلس مواضعش خوب بوده است، مسئولین کلن دولت مواضعش خوب بوده است، ایستادگی کردن مسئولین کشور. خوشبختانه در مناسبت‌های مختلف توانستند صدای رسای انقلاب رو از فراز این هیاهوهای گوناگونی که منطقه رو فرا گرفته به گوش مردم منطقه هم برسانند. این اتفاق افتاده خوشبختانه، علی رغم هیاهو و جنجال و شلوغ بازی که دشمنان در آوردن، ملت ایران، مسئولین کشور توانستند حرف درست را، حرف متین و منطقی را به گوش ها برسونن. باید هم ادامه پیدا بکنه. این خوشبختانه اتفاق افتاده است. خب میدان جنگ دیگه، میدان جنگ آدم میزنه، انتظار خوردن هم باید داشته باشه. دشمن بیکار نیست، او هم ضربه میزنه. باید خود رو در میدان جنگ در این عرصه وسیع بین المللی انسان مشاهده کنه. بحث صلح و نوازش و اینها نیست. حتی اونجایی هم که حرف نرم میزنن، پشت حرف نرم یک خنجر آخته ای وجود داره که منتظر غفلتی هستن تا دسته فرو کنن در جگر طرف مقابل خودشون. اینجوریه. لذا باید بیدار بود، باید هوشیار بود. این هوشیاری هست، این بیداری هست. من توصیه و تأکیدم اینه که این رو حفظ کنیم، نگه داریم. و البته اینجا من این رو عرض بکنم، اینجا جای تقوای جمعی است. ما یک تقوای فردی داریم، هر کسی خود را تحت مراقبت دائم داشته باشه، این تقواست. تقوای کامل این است که انسان به طور دائم خود را تحت مراقبت داشته باشه. مثال زدن در هم در روایات هست، هم در کلمات بزرگان هست، مثل کسی که داره در یک محوطه ای که پوشیده از خارهای دامنگیر هست داره انسان حرکت میکنه. باید دائم حواسش باشه، یعنی زیر پاشو نگاه کنه. غفلت بکنید، خار دامن شما رو میگیره، لباس شما رو پاره میکنه، پای شما رو مجروح خواهد کرد. تقوا رو تشبیه کردن به حرکت در خارستان. خب این تقوای فردی است و این لازمه. راه دستیابی به فوز و فلاح هم فقط همینه. اگر کسی بخواهد به فلاح برسه، به فوز برسه، بخواهد به نجات ابدی برسه، بایستی تقوا داشته باشه. هر مقدار این حالت بیشتر بود، فوز و فلاح بیشتر است. یک تقوای جمعی داریم. تقوای جمعی این است که جمعها مراقب خودشون باشن، جمع به حیث جمع مراقب خودشون باشن. بی مراقبتی جمعها نسبت به مجموعه خودشان موجب می شود که حتی آدمهایی که در بین اون جمعها تقوای فردی دارند هم با حرکت عمومی اون جمعها بغلطند و به جایی برن که نمیخواهند. این ما از این ناحیه ضربه خوردیم در طول این 30 سال. یکی از جاهایی که ضعف نشون دادیم همین بوده. یک جریانی در کشور در دهه های قبل وجود داشت به نام جریان چپ، شعارهای خوبی هم میدادند، خودشون رو مراقبت نکردن. تقوای جمعی به خرج ندادن. توشون آدمایی بودن که تقوای فردی هم داشتن. نداشتن تقوای جمعی کار اونا رو به جایی رسون که فتنه‌گر ضد امام حسین و ضد اسلام و ضد امام و ضد انقلاب توانست به اونا تکیه بکنه. اونا نیومدن شعار ضد امام و ضد انقلاب بدند، اما شعار دهنده ضد امام و ضد انقلاب به اونا توانست تکیه بکنه. خیلی خطر بزرگیه، غلطیدن. این تقوای جمعی لازمه. جمعها بدانند. من پارسال به شما عرض کردم در داخل مجلس شورای اسلامی خود نظارتی بگذارید. این همون تقوای جمعی است. مجموعه خود را بپاید. حالا حرفایی گوشه کنار زدن که نماینده باید نمیدونم آزاد باشه چه باشه. کسی با آزادی نماینده مخالف نیست. با کج رفتاری نماینده مخالفه. یه نماینده کج رفتار یک مجلس شورای اسلامی را ممکنه بدنام کنه، متهم کنه. حیف نیست مجلس به این عظمت، این نهاد قانونی اساسی در کشور. ما اول انقلاب رفتیم خدمت امام برای اینکه یکی از بزرگان بین خودمون رو به عنوان رئیس جمهور به امام معرفی کنیم که امام ایشون رو قبول کنن که ما بیاییم ایشون رو در حزب جمهوری اسلامی به عنوان رئیس جمهور مطرح کنیم. امام قبول نکردن، به دلیلی قبول نکردن. بعد به ما گفتن که برید سراغ مجلس، برید سراغ مجلس، مجلس مهمه. از نگاه رهبر انقلاب و بنیانگذار این نظام و پدید آورنده این مجموعه مجلس چنین جایگاهی داره. خب اینو باید نگهش داشت، باید آبروش رو حفظ کرد، باید چهرش رو حفظ کرد. این خود نظارتی لازم داره. اگر این خود نظارتی نباشد اشکال به وجود میاد دیگه. خود شما هم دارید میبینید، خود شما هم میبینید اشکال به وجود میاد. این به خاطر اینه، اینی که من پارسال سفارش کردم. خب حالا اخیراً کارکی انجام گرفت در مجلس نسبت به این قضیه، اما اهمیت این قضیه درست به دست نیامد. این تقوای جمعی است و از این قبیل جناح‌های مختلف. خب در مجلس سلایق مختلف، جریان‌های مختلف هستند. هر جریانی بنده اصرار هیچ ندارم که جریان ها بیان همه یکی بشن و فلان، نه، سلایق اختلاف سلیقه و اختلاف فکر و اختلاف مزاق، اختلاف عقیده سیاسی یه چیزیست که هست، طبیعی است، در موارد بسیاری هم مفید، حالا ممکنه یه جاهایی هم ضررهایی داشته باشه. اصراری نیست بر اینکه این خطوط حتما برداشته بشود. اصرار اولا اون چیزیست که قبلا گفتم که یقه یکدیگر رو نگیرن، اختلاف سلیقه منتهی نشود به کشمکش و دعوا و چالش و دشمن خونی همدیگه شدن و فراموش کردن آمریکا و بعضی از جناهای ما متاسفانه اینجوری هم وقتی با طرف مقابل مخالف میشن دیگه آمریکا فراموش میشه، اسرائیل دیگه فراموش میشه، مخالفین انقلاب و دشمنان امام و اینا فراموش میشن. مسئله اصلی، تضاد اصلی میشه همینی که در مقابلش قرار داره. خب این غلط، یکی این جناها این رو رعایت کنن، با همدیگه اینجور جنجال و دعوا نداشته باشن، دوم هم این که در بین خودشون خودکنترلی داشته باشن، خود مراقبتی داشته باشن، نگذارن جریانشون انحراف پیدا کنه. ولی تو این جریانات آدم های خوب کم نیستن، اما وقتی جریان اشکال پیدا کرد آدم خوب هم با خودش میغلطونه میبره. این دیگه جزء چیزهای روشن و طبیعی است. من حالا خیلی بنا نداریم توسع در حرف و در بیان عرض بکنیم به برادران و خواهران. یک نکته ای که حالا الان من لازم میدونم عرض بکنم، یادداشت کردم، این است که چون امسال خب آخرین سال نمایندگی این مجلس و دوستان و عزیزانه، مراقب باشید مجلس به خاطر انتخابات آخر سال در اسفند، این 10 ماهی که باقی مونده مجلس دچار رکود و دچار کمکاری و اینها نشه. بیم اون هست که توجه دوستان نمایندگان محترم به حادثه 12 اسفند آینده موجب بشه که همه کارهای لازم فاصله بین امروز و 12 اسفند تحت شعاع قرار. این اتفاق نیفته، من خواهشم این. ما به دولت ها هم همیشه همین سفارش رو، من در همه دولت ها این سفارش رو به دولت ها می کردم که مراقب باشید سال آخر سست نشه. این در مورد مجلس اهمیتش بیشتره چون خطرش بیشتره. دولتی ها سال آخر فقط همینه که خب سال آخرشونه، خودشون تلاش و تحرکی برای تداوم مسئولیت نمیتوانند داشته باشن، اما نماینده مجلس چرا تلاش میخواد بکنه؟ این تلاش نبایستی وظیفه امروز را که وظیفه نقد و لازمی هست این رو تحت شعاع قرار بده. من جدا از برادران و خواهران درخواستم اینه که این رو رعایت کنه. یک مسئله دیگر هم نزدیک شدن به صاحبان قدرت و ثروته. اینو ما با شما بیرو درواسی عرض کنیم. این بالاخره ما برادران هم هستیم، همدیگه رو بایستی تواصی به حق و تواصی به خیر بکنیم. این خیلی خطر بزرگی است که کسی به خاطر تأمین نمایندگی در یه دوره نزدیک بشه به صاحبان ثروت یا به صاحبان قدرت. این خیلی چیز بدی است، این از اون چیزهایی است که خدای متعال از اونها نمیگذره و انتقام خواهد گرفت. این تأثیرشو میگذاره روی شخص، روی عاقبت، عاقبت به خیری که انقدر براش اهمیت قائلیم. این چیزها اثر میگذره، اثر منفی میگذره و روی جامعه. این هم یه نکته است که در این طرح نظارت هم که حالا کلیاتش تصویب شده جوری تنظیم کنن دوستان که یک نظارت واقعی انجام بگیره، یعنی حالت سازوکار بدبستانی پیش نیاد. جوری عمل بکنید که واقعا یک چشم بصیر و بینایی از خود مجلس مراقبت کنه. اینجور نباشه که رودرواسی و بدبستان و اینها حاکم بشه بر این قضیه. مطلب دیگر هم همین توصیه است که همیشه من دارم و او همفزایی با قوه مجریه است، قوه مجریه و قوه قضاییه، لکن عمدتاً قوه مجریه چون سر و کار مجلس با قوه مجریه است. باید همفزایی کرد، نبایستی کار را جوری تنظیم کرد، جوری پیش برد که معناش دعوا و اختلاف و اینها باشه. این در بیرون خیلی تأثیراتش بده رو مردم. گاهی حالا دیده میشه مثلا در مجلس در یه نطقی، در یه اظهار نظری یه حرفی زده میشه، خب حرف که زده شد پرتاب شد دیگه، یه چیزی پرتاب شد. تا حالا بیاد انسان اینو درستش بکنه، اگر خدای نکرده حرفی باشه که متهم کنه کسی را یا جمعی را، جبرانش به آسونی ممکن نیست، مردم رو ناامید میکنه. امروز خب مسئولین دارن تلاش میکنن، کار میکنن. نگید فلان ضعف و فلان ضعف وجود داره. بنده آگاه هم به ضعف ها، شاید بعض ضعف ها هم بنده بدونم که خیلی دیگه ندونه. با وجود این ضعف ها اونی که امروز وجود داره در قوه مجریه یه شاکله خوب و مطلوبه، داره کار انجام میگیره توی کشور. و اینو بایستی همکاری کرد، باید کمک کرد، هم مجلس کمک کنه به دولت، هم دولت کمک کنه به مجلس، هم قانون فصل الخطاب است برای عمل دولت، هم گرایش های دولت و تشخیص های دولت یک اشاره است به قانونگذار برای کیفیت قانونگذاری. این مرافات نداره با استقلال مجلس. من نماینده مجلسم بودم، رئیس دولتم بودم، هر دو جا رو من تجربه کردم. در طول این سالهای متمادی هم مجالس رو دیدم، هم دولت‌ها رو دیدم. هیچ اشکالی نداره که یک مجلسی قانون صحیح و درست و قوی و منطقی را جوری تنظیم کنه که برای دولت رفتار طبق اون قانون عملی باشه، ممکن باشه، آسان باشه. این اشکالی نداره. این اگر این شد معناش این نیست که آقا مجلس استقلال نداره. که حالا آدم ببینه بعضیا که شاید سر به تن این مجلس هم میخوان نباشه، شدن دلسوز استقلال مجلس، که آقا مجلس استقلال داشته باشه. هیچ منافاتی با استقلال مجلس نداره. نگاه کنه انسان ببینه دولت چجوری میتوانه عمل کنه، چجوری بهتر میتوانه عمل کنه، چجوری آسانتر میتوانه عمل کنه، قانون رو تنظیم کنه، در این مجرا بندازه. این ممکنه، هیچ اشکالی هم نداره. از اون طرف هم وقتی قانون تهیه شد، منجز شد، دولت موظفه با همه وجود، با همه قوا، بدون بهانه گیری طبق اون قانون عمل بکنه. این دو طرف قضیه اینجوریه، یعنی هر دو میتوانن به هم کمک کنن، هم افزایی کنن. این لازمه، این باید انجام بگیر. حالا اگر چنانچه از هر دو طرف یه بهانه هایی اتفاق افتاد، این طرف گفت نه این قانونو چون دولت اینجوری میخواد ما نمی کنیم مثلا، اون طرف هم گفت چون این قانون این گوشش کجه ما مثلا زیر بار، خب این نمیشه، این اوضاع مملکت نمیچرخه. رفق خوب است، رفق، همسازی، همیاری، مدارا، اینه. روایاتی داریم در باب رفق، سازگاری. رفق یعنی سازگاری، انسان سازگاری نشون بده. اونی که آدم باش سازش نباد بکنه اون دشمنه. با دوست آدم باید سازگاری نشون بده، بالاخره تحمل کنن دیگه از هم دیگه، یه چیزی رو این از اون تحمل کنه، یه چیزی رو اون از این تحمل کنه. خب البته انتخابات هم در پیش، انتخابات هم مهمه، انتخابات شاخص و علم نظام جمهوری اسلامی است. به کوری چشم دشمن ها ما الحمدلله انتخابات رو بدون اندک تأخیری سر وقت همیشه انجام دادیم. خیلی مهمه. از سال 58 که اولین انتخابات انجام گرفته است تا امروز 30 تا 31 تا انتخابات انجام گرفته، سر وقت با دقت. کشتن خودشون رو در یک برهه‌ای که شاید بتوانن انتخابات مجلس رو عقب بندازن، نتونستن. واقعا کشتن خودشون. رؤسای قوا همدست شدن با هم دیگه که نگذارن انتخابات مجلس شورای اسلامی اتفاق بیفته، انجام بگیره سر موعد. نتونستن دیگه، خیلی تلاش کردن، آمدن بحث کردن، حرف زدن، روزنامه نوشتن، امضا جمع کردن، مأمورین دولتی رو بسیج کردن، الحمدلله نتونستن. بعد از این هم به توفیق الهی همینجور خواهد بود. این مهمه. انتخابات برای ما یک پرچم افتخاره. این مردم سالاری دینی، این نشانه مردم سالاری است. انتخابات مهمه. انتخابات باعث خوب انجام بگیره. خوشبختانه تا امروزم با همه بدخلاقی هایی که از اطراف مختلف در دوره های مختلف اتفاق افتاده و همتون نقنوق کردند و از قبل از انتخابات شروع میکنن که آره انتخابات نباید توش تقلب بشه، فلان بشه، تا وقتی انتخابات انجام میگیره یه چیزی بالاخره همیشه تو، اما نتوانستن هیچی رو اثبات کنن. انتخابات به حمدالله در دوره های مختلف، انتخابات خوب، انتخابات روشن، شفاف انجام گرفته. این دوره هم انشالله همینجور خواهد بود. البته وقت خیلی زیاده، منتها حالا من میخوام سفارش کنم مسئولین کشور مراقب باشن احترام انتخابات رو نگه دارن. هم مجلس، هم دولت، هم قوه قضاییه احترام انتخابات رو نگه دارن. دخالت بکنه کسی به انهای مختلف، اینها هیچ روا نیست، جایز نیست. باید هم بر طبق روال قانونی مردم ببینن، تشخیص بدن، بشناسن، انتخابات انجام بگیره. امیدواریم انشاءالله خدای متعال همه ما رو مشمول تفضلات خودش قرار بده. سلام علیکم و رحمت الله.